أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أرضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیات شریفه، گفتیم آیاتی را بحث کنیم که مناسب با همون بحث فقهی ماست، یعنی آیاتی که مربوط به اشعار حرام هست. الان من آیه 197 بقره را آوردم که در بودن اولین آیه است که در باب اشعار حرام هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 194 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. شدد بحث آیات قصاص یا آیه را خونده باشیم، ولی عیبی نداره به هر حال به مناسبت ماه حرام، ولی یادم نمیاد این آیه را ما بحث کرده باشیم. دوستان عزیز، سبک ما در بحث تفسیری اینه که اول لغت را بحث میکنیم. یک صد سالی تقریبا در تاریخ تفسیر هست که مفسران کنده او با خودشون فکر کردن که شأن ما بالاتر از اینه که لغت را بحث کنیم. لغت رو باید ادبا بحث کنند، لغویین بحث کنند. لذا می آمدن یک سری مطالبی رو بحث می کردن، باز به نتیجه رسیدن نه، در صد ساله اخیر مخصوصا مفسران به این نتیجه رسیدن که مفسر به اندرون آیه وارد نمی شود مگر لغات رو بحث کنه، و لغات کلیدی شد در تفاسیر صد ساله اخیر. الان شما ملاحظه بفرمایید، الکاشف مرحوم علامه محمد جواد مرنیه، المیزان مرحوم علامه طباطبایی ده بشینه، لغات را تماما از مفردات راغب میاره، مفردات راغب کلوشه، فوری فوری از روش بنویسه، و تفسیرهای دیگه که دیگه خیلی گسترده بعضی ها وارد میشن. وهب زهیلی در المنیر، تفسیر المنیر خودش، اصلا بخشی رو باز میکنه به نام اللغه. همین محمود الصافی در کتاب اعراب القرآن که تفسیر خیلی، یعنی اعراب القرآن اسمش، ولی تفسیر هم هست، نکات بلاغی ادبی مطلبی خوبی داره در حقیقت. به هر حال دوستان عزیز، امین الخولی یک دانشمند بزرگ مصر که خیلی مرد بزرگیه، من الان وقت نیست درباره امین الخولی صحبت کنم، ولی ببینید کسی است که در دایره المعارف اسلامیه مستشرقین که نوشتن، که 14 جلدش به عربی منتشر شد زیر نظر احمد مدکور و بقیه دیگه، دیدن خیلی مطالب مزخرف و سست و همه رو اینا دیگه جمع آوری میکردن و مینوشتن، لذا دیگه تعطیل کردن ترجمه به عربی شد. الان شما نگاه کنید تا 14 آمده، بقیه نه آمده، 60 مجلد ها متن انگلیسی شد، دانشوار عزوی داره، دایره المعارف بریتانیکا که در لیدن هلند تهیه شده، اروپایی ها نوشتن، و مقالات گوناگونی داره. مثلا اونجا من رفقا بردن مقاله یوزف شافت را در باب ولد و زنا، که برای 62 تا فقیرشون آورده بود از شیعه که حکم ولد و زنا چیه. خیلی متعدد. این امین الخولی در اون دایره المعارف همتای مستشرقین مقاله داره، از جمله یک مقاله مدخلی داره به نام مدخل التفسیر، جدا هم چاپ شده، ترجمه هم شده، خیلی مدخل پر مطلبیه. من شما را توصیه میکنم این رو مطالعه. ایشون میگه، نگاه کنید شعارش اینه، میگه مفسری که وارد لغات قرآن نشه، معناش اینه که هر چیزی میگه از بیرون بر قرآن تحمیل میکنه. خیلی سخن مهمیه، و به همین جهت این امین الخولی و زنش به نام عایشه بنت شاطی یک تفسیری را اختراع کردند و به ابتکار کردند به نام التفسیر البیانی للقرآن، دو جلد الان تو کتابخانه دفتر تبلیغات هست. التفسیر البیانی للقرآن نظرش چیه؟ نظرش اینه، میگه نه تنها شما باید به لغات قرآن بپردازید، بلکه باید کل لغات اون خانواده را در قرآن، اینا به هم ارتباط داره ها، به هم ارتباط داره، بررسی کنید بعد بفهمید که مفهوم الشهر چیه، مفهوم الحرام چیه. شما نمیتونید اینجا کلمه الحرام را بردارید فقط آقا الحرام یعنی الحرام. میگه اینا اندرونش یک منظومه ها. دقیقا همین نظریه را آیت الله ماهای بروجردی نسبت به روایات یک راوی هم داره. میگه شما یک راوی رو توی یک صفحه وسایل شیعه برنظر بخوان، برو روایات زراره رو یک جا جمع کن، منظومه فکری زراره رو به دست بیار. این تأثیر داره. دقیقا هم درسته، من بارها گفتم، ممنون، بارها گفتم آقای در کتاب اما و امید وقتی نگاه میکنیم، بیشتر سوالهایی که درباره ابا و عبید میکنن کیا انجام میدن؟ نخاسین، برد فروشا. معلوم میشه هر کسی به حسب شغلش سوال میکنه. لذا اینا خیلی تأثیر داره. یعنی منظومه فکر یک راوی در روایاتش تأثیر داره. لذا آیت الله ما آقای بروجردی میگفته مسند بنویسیم. مسند یعنی کتابی که روایات زراره را همه را یک جا جمع. ما میبینیم که اینا چه ارتباطی به هم داره. امین القولی و عایشه بنت شاطی میگن آقا شما لغت را که وارد میشید حق ندارید یک لغت را بردارید، همونجا معنا کنید و بگذارید. این لغت را باید در کل قرآن ایرا شما با هم پیوند بدید، استعمالاتش را نگاه کنید. لغت یک معنای حق لفظ داره که ما در علم اصول میخونیم اصالت الحریره، حق لفظ، اصالت الحریره. اما این لفظ وقتی که میاد در مقام استعمال قرار میگیره یک لباس جدیدی میپوشه. الفاظ از زمانی که وضع شدن تا زمانی که استعمال میشن در قرآن و موارد گوناگون خیلی لباس جدیدی آنکات کرده میشن ها. اینا رو نگاه کنید. همین نظریه را بعدها ایزوتوسو که ژاپنی هست و مستشرقه و در اسلام تحقیق کرده و در عرفان دانشگاه تهران درس خونده، از شاگردای علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه بوده و در کانادا تدریس کرده، در دانشگاه آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در تهران. ایزوتوسو کتابی داره که این رو حتما مراجعه کنید. ایشون درباره تفسیر مفردات قرآن همین نظریه یا ولی اون نظریه جهانی شد. حتی آیت الله خامنه‌ای فضل الله تعالی ازش نام بردن، اونجا نوشتن کلمه ای تقریز هم نمیدونم چیه که این خیلی بود. ایزوتوسو میگه لغات قرآن مثل پلکان هم. شما نمیتونید از پله اول خودت بندازید تو پله دوم، باید پله پله بریم بالا. لغات قرآن در کل قرآن به هم پیوسته هست. اینا یک تسبیح به فرد تعبیر من، باید اینا رو پیدا کنی به هم ارتباط بدی. این نگاه کنی، نه تنها واژه شناسی تنها کافیه، بلکه واژه شناسی محتوایی یعنی کل قرآن. چقدر از قرآن دوری، چقدر دوری، خیلی دوری واقعا. و چقدر دیگران تو قرآن کار میکنن، مخصوصا این عرب ها. یعنی چند ساله اخیر اصلا انفجار شده در یک فای قرآن رو برمی دارن، یک واو رو برمی دارن، می‌بینی یک کتاب 500 صفحه درباره اون نیست. خیلی 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 کار می‌کنه. پس بنابراین ما پرداخت لذات مفسرین معاصر ما نوعاً به لغات قرآن می‌پردازن های و ما هم دعوه ما همینه. اول لغات قرآن رو واکاوی می‌کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای سعیدی کاشمری رحمت الله علیه که مرد بزرگی بود، دو جلد از تفسیریشون منتشر شده، نوارهایشون. البته ما که در خاطراتمون نوشتیم که آیت الله سعیدی به ما فرمودن که من دوره کامل تفسیر قرآن را دارم، ولی آقای حسینی فرمودن من از آقازادشون آقای دکتر سوال کردم که یک روز آقای دکتر ما هم دیدن توی جلسه روزه‌ای، بعد گفتن نه ما که تفسیری نداریم از آقا. گفتیم ما که نوشتیم، شنیدیم از من دیگه بر اساس سما که ایشون فرمود دوره کامل، ولی 500-600 جلسه درس از ایشون باقی مونده، ولی دیگه پیاده نشد. مرحوم آیت الله آقای سعیدی کاشمری رحمت الله علیه خیلی به لغت فقه و لغه اهمیت میداد، خیلی اهمیت میداد و واقعا در این جهت کار کرده بود. فقط یه خاطره من برای شما تعریف کنم که ببینید علم چی آورد. این مقدمه آقای محمدی از شاگردانشونه. ایشون زمان قدیم برای تبلیغ تو کاشمر درس میخونده ولی میامده بیرجند. لذات بیرجندی های ما خیلی خاطره داره و اونجا یه خاطره از آقای سعیدی نقل میکنه. ایشون میگه نصاب استبیان یک کتاب لغته که قدیم خونده میشون. من یادم میاد قمین و جدیر و حریص از آواردان و خود ما خوندی میشون. بعد این نصاب استبیان ابو نصر فراهانی یا فراهی، این کتاب لغتی بود که قدیم میخوندن به بحر تقارب تقرب نمایدون با این بوزان چیز شعری رو میگفت که اصلا هیچ جایی طلبه نمیشون دلیل برحال باید حفظ میکردن. با لغت خانی قدیم حوزه شروع میشون. الان دور افتادیم، الان بلد نیستیم به کتاب معجم مراجعه کنیم مثلا چطور لغت رو در بیاریم. مقصود دوستان عزیز که آیت الله این نصاب استبیان یک شرحی داره از یکی از علمای تقریبا 125-6 سال پیش فوت کرده به نام خور بیابانکی. من دارم رو تا هم دارم این رو به من هدیه دادیشون آقای محمدی هدیه داد. دارم شرح نصاب استبیانه. بعد ایشون میگه که قبل از اینکه چاپ جدید رو من انجام بدم که در اندرون مدرسه انجام دادن، یک کتاب چاپ رسمی که مثلا در فیپا باشه الان نیست، نداره، شما بزنید نمیاد، مدرسه داخلی. بعد میگه که مرحوم آیت الله سعیدی یا الله دفاعه میدونستن که من این کتاب شرح نصاب السبیان خور بیابانکی رو دارم. خب این رو میخوام برای ما که درس باشه. بعد فرمودن که این سال آخر که دوست تقریبا سال بعد یه فوت کردن، از من این کتاب را گرفتن امانت و یک ما دستشون بود برگردوندن و آیت الله آقای سعیدی رحمت الله علیه فرمود این نهمین بار است که من این کتاب را از شما امانت میگیرم و کامل مطالعه میکنم. نه بار کتاب را امانت میگرفته و کامل مطالعه میکرده بود برمید. کتاب شرح نصاب السبیانی خور بیابانکی. این خاطره را از مرحوم یک جلسه من کنفرانس هم درباره آیت الله سعیدی دادم، حالا یادم نیست کدوم مدرسه بود چه مناسبت بود و اینا، تو سایت هست برای مدرسه امام حسن هم فرستادن رفقا و هم برای آقای دکتر هم فرستادن که از اون جهت هم خیلی مفصل خاطراتی که ایشون آمدن و چطور باشون آشنا شدیم در مدرسه. من اون زمان شرح لغت تدریس میکردم در مدرسه سلیمان خان. ایشون که تشریف آوردن مکاسب شروع کردن. بعد از ایشون خواستیم که تفسیر، دیدم خیلی مهارت دارن، وارد شدن و تفسیر را برای ما شروع کردن که بعد منتقل شد به مدرسه امام حسین علیه السلام. اونجا که منتقل شدیم این آقای دکتر انصاری حفظه الله تعالی که خب در فن فقه و لغه هم خوب کار کردن و میتونید از تفسیرشون مشکات استفاده کنید، هم نثر خوب داره، عبارت رو مکرر میخوانیم، مثلا من بعضی وقتا بعضی عبارت ها شد 3-4 بار میخوانم برای که ادبیاتش ادبیات سریه. ایشون به من فرمودن من 6 بار دادم این کتاب را ویراستاری کردم. 6 ویراستار دیگه خیلی مهمه دیگه. فرمودن توان من همیه دیگه. یک وقتی یک صحبتی که میشد فرمودن توان من همینه، ویراستار ولی 6 ویراستار ویراستاری کرده. 6 دست کتاب هرچی ویراستاری بشه میاد بالا میاد بالا. مقصود دوستان عزیز این روش اول ما، این کار دوم. کار دوم اینه که ما ادبیاتش رو کامل بررسی بکنیم. این دو چون نکات ادبی خیلی تاثیر داره. 3 نکات بلاغی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسدالدین زنجانی که ما خیلی پای درسیشون میبودیم، شبهای شبیشون خارج متول میگفت به سبک الازهر. شهید میگه وقتی به مصر رفتم الفیه ابن مالک را استدلالی، او کلمه استدلالی که شهید میگه که ما تو مقدمه الرعایه ترجمه کردیم آوردیمش، هم معناش میاد، یعنی اونا مثل درس خارج ما نحره میخونن. فاعل مرفوعه. خب چرا؟ ما نمیگیم چرا دیگه، ما این صرفیین چینی کردن ما چینی ما، اونا میگن چرا؟ دنبال علل میگردن. علل ابن مزا یکی از دانشمندانی است که علل را آمد کوبید و نابود کرد، ولی اصلا اساس نحو و صرف بر علل در نزد مدرسه اندلس، مدرسه کوفه، ایده بنمایه های ادبی قرآن. کتاب ما را بخونید، اونجا همه را توضیح دادم. مقصود دوستان عزیز به بلاغت، بلاغت آیون آیت الله عزالدین زنجانی میفرمود کسی بلاغت بلد نباشد قرآن را نمیفهمه. حتی بعضی بزرگان فقهای ما معتقدند کسی که بلاغت بلد نباشه نمیتونه وارد فقه بشه. مولا محمد باقر وحید بهبهانی آقایون میگه شرط مجتهد اینه که اگر میخواد وارد کتاب نکاح بشه باید بلاغت بلد باشه، چون تمام نکاح بلاغته، کنایه، استعاره، اینا که ائمه نمیفرمونم آب شلون ائمه که به صراحت مثل مرحوم آقای بهلول رحمت الله علیه صحبت نمیکردن. مرحوم آقای بهلول خاطره ازش نقل میکنن، خدا رحمتش کنه، ما دیگه از این طرف هم که میریم تو بلول وای میستیم استراحت میکنیم از او برم، برای که همشهری ها میگن هر وقت زنگ میزنیم تو راه که میایی گوشیر که بر نمیداریم میگیم دیگه آقای ربانی با تو خانه بلوله، باز اونجا رفته یا خوابیده یا استراحت میکنیم. ما خیلی عجله نمیداریم، ما خیلی تو راه وای میستیم استراحت میکنیم دوبار سبار، حتی بعد یا تا شب میریم کاخ و باز ممونیم و زیارت میکنیم، باز گیرده دو کارش کم رفتیم این سفر که باشیم رفتیم. منظور که مرحوم بهلول رحمت الله علیه وقتیشون برده بودن به افغانستان گرفتار شده بود بعد از جریان کشف حجاب و سخنرانیشون در مسجد گوهرشاه به افغانستان که فرار کرد، ایشون رو گرفتن. خب 30 سال تو زندان افغانستان بود دیگه، شون فرمود همونجا من قرآن حفظ کردم، شعر حفظ چنین چنان خیلی، ما یک جلسه ایشون رو در شیراز با هم بودیم. منظور آقای بهلول گفته بودن تو شیعه ای؟ خب حالا ما جواب بهلول رو اینجا که نمیگم که ضبط میشه، ولی بعد که انشاءالله درسی درس میشه بهتون میگم بهلول چی کنه. خدا رحمتش کنه. آقای بهلول بعضی وقتا منداخت بعضی تیکه ها بالای منبر، من تا همونطور میگفت از گاهی میگفت مثلا بعضی آباد میگفتن آقا مثلا در شرمشون گفت اینا، یا مرحوم آقای علوی رحمت الله علیه هم که منبری بود در بیرجان میگفتن بالای منبر همینطور میگفت و مردم هم بیاد خودشون رو براش فدا میکردن. خدا رحمت کنه اینا واقعا چه کار میکردن که تو مردم اینطوری بودن. بله بلاغت آقایون مولا محمد باقر بهبهانی وحید در کتاب الفوائد الحائریه 15 تا علم برای مجتهد ذکر میکنه که وارد فقه باید میشه. میگه یکی از شرایطش اینه که اگر فقیه میخواد کتاب نکاح را بررسی کنه باید بلاغت باشه. و حتی سید محمد مجاهد آقایون در کتاب مفاتیح الاصول که استاد مرحوم شیخ اعظم انصاری بوده میگه بعضی از مجتهدین اونجایشون دو تا رو نام میبره، یکی سید مرتضی رو نام میبره علم الهدى رحمت الله علیه متوفای 436 و یکی هم یکی دیگه همین دیروز من نگاه کردم یادم رفته، میگه این دو بزرگوار معتقدن که باید فقیه بدیع هم حتی بلد باشه. ما الان بدیع بلد میگه اصلا نمیدونیم بدیع چی هست، اساتید ما نمیدونیم. میگه شرطش دار بلاغت ها
نبوده.
بله.
اگه ما بگیم به
شرطه
یعنی
تقریبا ما یک بحث کرد تاریخ بوده. بله بله. اونا در واقع با اون ذوق ادبیشون بهش میرسیدن. بدی البته توجه داشته باشید دیگه، بدی در بازمین زمان خلفای اموی تأسیس شد ها. علم بدی بوده. بله بله احسن آفرین. بله. ولی منظوری که حالا به هر حال نوع فقه ها خیلی اهمیت نمیدن. ولی ما
اتظهار و ظهورگیری از مصول
آره.
صد درصد
خفیه
و این
اونو
مثلا متأخر بخشه آره بخشه
آره
آره
نه فقه ذوق سلیم، بلاغت از اندرون ذوق سلیم بوده. به همین جد عرب هایی که عاقل بودن میگفتن ان له لحلاوه ان له لطلاوه،
این
کاملا درست یه درک میکردن.
منجر ممکن است
بشه
که
بگیم
غیر عرب
اصلا امکان استدلال نداره. ولی دا غیر عرب ظرافت های قرآن رو درک نمی کنه. درک نمی کنه. بله. مثل سید مرتضی که عربه ظرافت های روایات اهل بیت و نهج البلاغه و قرآن رو درک میکنه. ما عرب، ما ایرانی ها حداقل 20 سال دونا عربیم که عربی فقط یاد بگیریم. بعدم به قول مرحوم استاد امام خمینی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله آقای مسجد شاهی اصفهانی در کتاب وقایت الاذهان میگه بریم، ما ایرانی ها اصلا طبع عربی پیتی پدید نمیاد، تتبع پدید میاد، یعنی ما به زور خودمون رو به عربی میچسبونیم، طبع عربی پدید نمیاد مگر کسی عمری در میان عرب ها نسلش دو نسل دیگه عرب بشه. لذایی که این تعبیر رو داره و شهید هم این تعبیر رو داره. شهید در کتاب رساله خودش می نویسه من باور نمی کنم با این ادبیاتی که عجم می خوانن فقه به عجم بره، چون مرحوم شهید یکی از شرایط اجتهاد را ادبیات می شماره. بله اونا خیلی سخت می گرفتن قدیم، الان دیگه دروازه باز شده هر چیکیم هر جور می خوانن عبارت ها را. میگه من باور نمی کنم عبارت شهید را من نگاه کردم در رساله ایمان هست، تو رسائل شهید ثانی آمده. خب اینم از ادبیات و بلاغت و اینا که گفتیم خیلی تأثیر داره. آقای همین دیشب کتاب الغرافی رو نگاه میکردم که یکی از دانشمندان بزرگ مالکی هست، ایشون دو صفحه آمده میگه آقا ادبیات در فهم حدیث تأثیر داره. چند تا مثال اونجا میاره که میگه نگاه کنید این مثال ها رو اگر اینطوری بخونیم یک جور معنا میشه، اینطوری بخونیم یک جور معنا میشه. ما در اون کتاب ادبیات خودمون مثال متعدد را آوردیم. لغت آقای بلاغت و ادبیات و بعدم سبب نزول را بحث میکنیم، بعدم روایات را بحث میکنیم، بعدم احکامی که ازش استفاده میشه. به همین ترتیب میریم جلو در حقیقت. حالا اجازه بدید دوباره شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. الله اکبر.